کنار دولت داشتن کارشون رو انجام میدادن، مجلس چقدر تونست کمک بکنه؟ مجلس آیا در خدمت دولت بود و دست بسته در کنار دولت بود و وکیل دوله بود به نوعی، یا اینکه تونست کمک بکنه به دولت و حالا طرح‌ها و لوایحی رو بیاد در واقع در مجلس مصوب بکنه که دولت بتونه استفاده بکنه از این طرح‌ها و لوایح و در واقع به پیشرفت کشور کمک بکنه، و دولت از اون طرف چقدر تونست این استفاده رو داشته باشه؟
ببینید، در مجلس نهم چون بالاخره ابتدای تشکیل دولت از کنم که 11 بود، همه گونه کمکی رو انجام داد تا دولت بتونه شکل بگیره و در جایگاه خودش مستقر بشه. بعد از اون مجلس 10 به جهت این که میتونیم بگیم که
همسو
با دولت بود، باز هم از این بود کمک های خوبی رو انجام داد. و
این کمک ها در زندگی مردم در واقع عیب بود یا خیر؟
نه، ما معتقدیم که دولت نتونست از چه اون ظرفیت مجلس نهم که با اون نگاه کمک کنندگی بود و چه مجلس دهم که همسو با دولت بود و چه مجلس 11 که باز تلاش کرد که موانع را از جلوی پای دولت برداره، نتونست از ظرفیت های مجلس به درستی استفاده بکنه. بالاخره مجلس در این حالی که سلاق سیاسی داشتن، اما در همین مقاطع آنچه تو همین سه مجلس بنده افتخار داشتم که نماینده مردم باشم یا به عبارت صحیح‌تر خادم مردم، آنچه می دیدم همه به نوعی در جهت این بوده که کمک بکنم. من جایی ندیدم مجلس، چه مجلس نهم چه دهم چه یازدهم، خدای نکرده بخواد چوب لای چرخ دولت بگذار، اصلا چنین چیزی رو ندیدم و نشنیدم و قبول ندارم. همیشه به نوعی خواستن کمک دولت کنم، ولی این دولت بوده که اون ظرفی که میگرفته برای این که اون بالاخره امکانهای قانونی و کمکهای مجلس بهش سرایت بکنه و بتونه پذیرا باشه، این اون ظرفیت در دولت کامل نبوده. نمیخوام بگم هیچی نبوده، ولی دولت با یک حالتی فکر کرده که صرف تا صد همه مسئله در اختیار خودش هست، ولی لذا شما میبینید مثلا سر این که لایحه آیا قانون برنامه 5 آیا لایحه نیاز داره یا نه، آیا در مجلس باید مصوب بشه یا نه، اینها رو به نوعی همه رو در داخل دولت تعریف میکرد و چه فرصت سوزی هایی در این رابطه ها صورت گرفت تا بتونه به جایی برسه که بالاخره وادار بشه به اینکه لایحه بده برای قانون برنامه 6.
خیلی ممنون جناب آقای حاجی دلگانی، ما وقتمون هم محدوده. خیلی خوشحال شدم که با شما همراه بودم، از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. آقای عظمی، میخوام این سوال از شما هم بپرسم. خب در واقع کمتر از 2-3 ماه دیگه دولت 13 سکان امور کشور رو به دست خواهد گرفت. به نظر شما رویکرد مجلس چه باید باشد و چطور عمل بکنه؟ آیا باید در واقع چیزی باشه که بهش انگ وکیل و دوله بودن رو بزنه، یا اینکه نه با شکافی که حالا تقریبا این روزها بین مجلس و دولت هم هست در واقع مانعی بشه برای پیشرفت، این شکافه هم اصلا اساسا چطور میشه که ترمیم پیدا بکنه؟
ببینین آقای اقبال دوست، توی شرایط موجود توی یک سال ما واقعا مجلس سعی کرد در کنار مجلس باشه و مشکل مردم رو حل کنه، و هر چند تقابل بودی و دولت تصورش بر این بود که واقعا به هر نوع میخواد همکاری نکنه، واقعا ما وکیل مردم هستیم، نوکر مردم هستیم، نه وکیل دولت، و کمک میکنیم که امورات مردم خوب پیش بره. این یکی از مثال بود و هرچند که واقعیت دولت از این فرصت ها خیلی استفاده نکرد. ما طرحهای بسیار خوبی داشتیم که مثلا طرح جهش ساخت مسکن، این خیلی کمک میکنه برای امید و به جوان ها و اونایی که مسکن ندارن، خونه ندارن، وامایی که در نظر گرفت در بودجه 1400، به اضافه اینکه اجازه داد به سازمان جنگ حلا و مراتع و از منابع طبیعی که زمین در اختیار مثلا بنیاد مسکن وزارت راهشهرسازی قرار بده برای ساخت مسکن برای مردم. اینا خدمتای بسیار خوبی بود، باعث شد که حتی این اجاره منزل به همطور گرون شدن خونه جلوش گرفته بشه، خیلی حتی کاهش داشتیم. اینها طرح جمعیت یکی از مسائلی بود که ما کمک کردیم در واقع توی مسیر برای جوانسازی. یکی از نگرانی‌های جامعه هست که ما این وضعیتی داریم که جمعیتمون داره پیر میشه، وقتی توی حوزه انتخابی من در جمعیت در واقع داره رشد منفی داره یا داره میرسه به 1، شما در نظر بگه تقریبا در کرانشان ها قطعا منفی خواهد شد. این یک مسئله است، بر زیر یک هست و واقعیت و همطور طرح وضع مالیات بر خانه های خالی، این خیلی کمک کرد که به صلاح باز هم این وضعیتی که سرسام‌آور خونه ها گرون میشد، اجاره میرفت بالا، جلوی گرفته بشه. اما حالا هم برگردیم به قسمت اول، اجراش با کیه؟ با دولت، نظارت هم با ماست، ولی واقعیت هم این چقدر کمک کرد؟ چقدر ما اومدیم وزارت اقتصاد و دارایی و سایر مثلا وزارتخونه های متولی تلاش کردند که اینها انجام بشه. بنابراین دولت ها، حالا دولت بعدی هم ما انتظار داریم که از این ظرفیت و پتانسیل مجلس استفاده کنه در جهت حل مشکلات مردم، قطعا به همین صورت خواهد بود. و اینکه مطمئن باشین در کمیسیون مختلف ما برنامه های وزرای که به سراغ برای کابینه معرفی میشن دقیق بررسی میکنیم، من جمله تخصص خودم، و حتما اینها رو نقد بررسی میکنیم. امیدواریم یه روز در مهمان شما باشیم در همین استودیو رادیو گفتگو، بس بررسی کنیم ببینیم چه برنامه‌ای دارن برای کشاورزی، این که صرفا شعار نباشه، واقعا حل مشکلات مردم باشه در اون جهتی که مردم نتیجه مسببات مجلس رو در کف بازار و کف خیابون و خونه‌شون
استفاده. آقای عظمی، خب شما عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هستید و خب قاعدتا مهمترین دستگاهی هم که باهاش در ارتباط هستید وزارت جهاد کشاورزی هست. اساسا چه خلاها و چالش هایی رو الان دارید میبینید که انتظار دارید که وزیر جهاد کشاورزی دولت 13 هم اون رو برطرف کنه و دوباره به دنبال رفع اون باشه؟
ببینید، اگر شما برنامه های وزیر جهاد کشاورزی رو ببینید، برنامه های بسیار خوشگل و پرپیمونیه، اما برید نگاه کنید بعد از این یک سال و خورده ای تقریبا از اجراش، خیلی مورد واقعا نتونست وزارت جهاد کشاورزی اجرا کنه. خب حالا یکی از مسائلش بود که واقعا وزیر جهاد کشاورزی درگیر مسائل مرغ و تخم مرغ و لبنیات و شیر اینها شد که بماند، به خاطر ما برنامه نداشتیم. یعنی ما برای الان میخوایم مرغ و تخم مرغ مسئله شده باشه، بعد یک سال قبل برنامه داشته باشه. متاسفانه برنامه ها درست تدوین نشده بود. این یک مسئله هست. مسئله بعد این که وزارت جهاد کشاورزی برنامه ای باید داشته باشه که واقعا مشکل مردم رو حل کنه. همین که توی شرایط موجود همه هیئت دولت متوجه نه در شرایط تحریم های ناجوان مردانه، تنها بخشی که رشد اقتصادی مثبت 2.7 داشت بخشی کشاورزی بود، نفت که نمی فروختیم، معادنمون هم یه سری وضعیت خاص خودش داشت. بنابراین اما توی این دولت های قبلی 12 دولت همش عمده سرمایه‌گذاری بر بخش صنعت بوده و تازه متوجه شدن بخش کشاورزی هم باید در نظر بگیرن. پس در همه قسمتان، همین من جمله این قسمت، ما امیدواریم که دولت بعدی یک برنامه مدون و خوبی داشته باشه، من جمله در بخش کشاورزی و اشتغال جوانها که انصافا حالا من فقط به فارغ التحصیل به دانش آموزان رشته کشاورزی بپردازم که این همه ما چیز نزدیک 83,000 نفر ما از کشاورزی بیکار داریم، اینها رو دولت برای اینها چه کار کرده؟ 10 سال آینده اینا دیگه این انرژی و ظرفیت ندارن به پتانسیل برای کشاورزی کشور خدمت کنن، دولت ها چه کار باید بکنن و ما مجلس چه کار باید بکنیم؟
بله، حالا یکاش نماینده های سایر حوزه ها هم میتونستیم بیاریم. حالا دوستان من دارن تلاش میکنن، اگر از کمیسیون فرهنگی، کمیسیون آموزش و سایر کمیسیون های تخصصی مجلس هم بیان، با اونها هم صحبت بکنیم در رابطه با عملکرد مجلس. خب الان اگر آقای اعظمی بخواید خودتون به خودتون نمره بدید، در این یک سال چه نمره میدید؟ و این سوال رو میخوام از شما هم بپرسم که مهمترین نقدتون به عمل کرده مجلس در این یک سال چی میتونه باشه؟
ببین نمره دادم من هیئت علمی دانشگاه 25 نمره میدم، خیلی سخته بخوام بگم چه نمره میدیم، اما واقعا نمره قابل قبولی است برای مجلس. من فکر میکنم ما با توجه به شرایط این که نیروهای جوانی بودن و تلاش کردیم به سال اوله، و بعد یه چیزی هم خدمت عرض کنم، از 290 نفر آقای اقبال دوست 180 نفر نمایندگان مجلس 11 هم به سال دور اولی بودن، پس این خیلی تفاوت میکنم.
خود از اتالی هم دور
اولی بودم با آقای حاجی دلگانی که سه دور ایستومی دورشه، یا آقای حسنپور نماینده سیرجان چهارمین دورشه، پس اینا تفاوت میکنه. این تجربه با تجربه من میتونم بگم نمره 16 الی 17 رو میتونم به مجلس بدم. اما یکی
از اون اساتیدی هستید که نمره بد نمیدن.
به هر حال ما خواهیم یه طرف قضیه هم خودمون هستیم، یه قسمت و نیرو جوان بوده اینها با توجه به شرایط موجود. اما یکی از مواردی که میتونم بگم، همه ما نمایندگان مجلس روزی که مثلا کمپین های انتخاباتی بود همه گفتیم ما معیشت شما رو درست میکنیم، درسته؟ یکی از شعارهای ما بود دیگه. و وقتی که اومدیم درگیر کار شدیم، درگیر قوانین شدیم و نظارت، واقعا تا الان میتونم بگم که توی موضوع موفق نبودیم، یعنی واقعیت امر این هست. و توی امیدواریم که با کمک به اصطلاح یعنی قوانینی که ما داریم و نظارتی که ما خواهیم داشت در دولت بعدی بتونیم این موضوع رو حل و فصل کنیم، و مردم انتظار دارن انصافا هنوز به این مجلس امیدوارن که بتونه مشکلاتشون رو حل کنه. هم از رشته خالی
وقتی میری تو حوزه انتخابیاتون، مهمترین دغدغه‌های مردم چی هست؟
ببینید یکی اشتغاله، همه جوان حق دارن درس خوندن اومدن برای اشتغالشون، که هنوز دولت به اصطلاح معاونت رئیس جمهور، معاونت امور استخدامی کشور به اصطلاح شاید مثلا بگم در حد اقل ممکن سعی میکنه مجوز استخدام صادر کنه، یکی از مثال، هرچند که ما اعتقاد داریم که همه افراد نباید جذب بخش دولتی بشن. خب دولت اگر بخش دولتی نیست، شما برای اینها شرایطی فراهم کنین که در بخش خصوصی استخدام بشن. مهمتر از همه از وزیر به اصطلاح وزارت تعاون، رفاه، کار امور اجتماعی بپرسین این جوانی که دانش آموخته شده، یا شما باید بهش کار بدین یا اونو بیمه به اصطلاح بیکاری بکنید که به اندازه هم بهش حقوق بدین که اگه بخواد بره تنهایی زندگی کنه بتونه تمام هزینه‌اش پوشش بده. از دولت بپرسین آیا کار انجام داده. در قسمت‌های بعدی هم همینطور. شما در نظر بگیرید هر هفته ما یه گروه جلو مجلس بودن، یا نزه سوادآموزی بوده، یا آموز پرورشا بودن، یا کارنامه سبزها بودن، همه این موارد واقعا بخش، یا مهندسین کشاورزی بودن، ناظر مهندسین، ناظرین کشاورزی که 10 سال تنگ تکلیف نشدن و توی روستاها در کنار کشاورز زحمت کشیدن. الان ما باید دوباره بشینیم یه قانون بنویسیم، شاید یکی دو سال دیگه بتونه مجوز بگیریم و تمرین بتونه اینا برن مشغول به کار بشن. بس بنابر این همش مربوط به مجلس نیست، بلکه دولت هم باید به وظایفش به نحو اثر به مطلوب عمل کنه.
خیلی ممنون. مهمان دیگری داریم، جناب حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی. آقای پژمانفر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما، همه همکارانتون، شنوندگان خوب برنامه رو سلام ارادت دارم.
آقای پژمانفر من به شما هم تبریک میگم، یک سالگی مجلس رو، و امیدوارم که مجلس در 3 سال آینده ای که از عمر خودش باقی مونده بتواند منشأ خیر و برکت برای مردم باشه. شما رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هستید.
بله بله
درست است. خب آقای پژمانفر، مهمترین در واقع مسائلی که کمیسیون اصل 90 در این یک سال بررسی کرد چی بوده؟
ما ببینید بر اساس شکایاتی که مردم چه اشخاص حقیقی شکایاتی رو در طرز کار قوای سگانه دارن، اینها شکایاتشون رو به مجلس میفرستن. ما هم نسبت به این موضوع ورود پیدا میکنیم و در موضوع طرز کارها ما میانگین شاید ماهی 300 تا مثلا هولوک 300 تا ما شکایت داشتیم و داریم که اینها به مجلس میرسه. خب ما برای تک تک اینها پرونده تشکیل میدیم، اونهایی که در موضوع طرز کار قوا هستش، چون مستحضر هست گاهی منشأ شکایات مردم سوء مدیریتی است از ناحیه مدیر خاصی و یا تخلفاتی که از ناحیه مدیران. خب طبیعتا اونها مربوط به حوزه ما نمیشه، مربوط به دستگاه قضایی میشه که اینا رو رسیدگی کنن، اما گاهی طرز کارهایی است که غلط بود هست که منشأ مشکل برای مردم میشه، طبیعتا مجلس این موضوع رو پیدا میکنه. ما در این ارتباط اقداماتی رو انجام دادیم. مثلا ببینید که قوانینی که بسیار در حوزه مبادلات پولی مؤثر هست و بانکی مؤثر هست، موضوع چک، خب ما این قانون از سال 97 مصوب بوده و اجرایی نمی شده. خب ما ورود پیدا کردیم و بانک مرکزی و تمامی بانک ها و تمامی عوامل را بردیم در ارتباط با اینکه عملیاتی بشه. من همین مقدار به شما عرض می کنم، در اول 1/1400 و الان که من با شما دارم صحبت می کنم، حدود 15% شکای برگشتی کاهش پیدا کرد. این بر اساس فعالیت یک ساله این که ما داشتیم و این قانون رو بالاخره مجبور کردیم به نوعی. دستگاه ها خیلی تمکین هم نمی کردن. البته همراهی هم بعد نهایتا انجام دادن که این صورت گرفت. خب ما امروز 15% شکای برگشتی کاهش داره و ما وضعیتی رو داریم که داره زائقه کسان صادر کننده چک و دریافت کننده چک با چکی که واقعا اعتبار واقعی داره، نه یک برگه کاغذ باشه بلکه واقعیتی داشته باشه، که دارن مراجعه میشن. سامانه ها و شفاف سازی در ارتباط با مسائل خیلی مهمه. ما سامانه گمرک رو داریم شفاف سازی میکنیم، این پول هایی کثیفی که تو اینجا ممکن شکل بگیره باید شناسایی بشه. سامانه املاک و اسکان هست، سامانه های فروشگاهی هست، سامانه های مالیاتی هست. خب طبیعتا این یک بی‌عدالتیه در جامعه ما، بخشی از مردم مالیات بدن و بخشی فرار مالیاتی داشته باشن. این منشأش عدم شفافیته. خب ما داریم کار رو انجام میدیم. پرونده هایی رو در ارتباط با موضوع نهاده های دامی تشکیل شد که خب یه مقداری متاسفانه بخشی از این نهاده ها در طول مسیر واردات و از بندر که وارد میشه تا جایی که به مصرف کننده، چه دام سبک یا دام سنگین باشه یا مثلا فرضاً تویور باشه، بخشی از این نهادها متاسفانه گم میشد. خب ما اینا رو شناسایی کردیم و نقاط ضعف تو این موضوع رو دیدیم و مسائل متعدد، بحث تراریسته، بحث ارشبت که مسائل مداخلات ارزی که امروز شکایتی از رئیس جمهور تشکیل شده که فرستادین داریم میفرستیم دستگاه قضایی که در واقع نسبت به تخلفاتی که در حوزه ارز شکل گرفته. در حال کمیسیون اصل 90 تو این موضوع فعالیت‌های زیادی داشت که من گزارش
آقای پژمان‌فر. خب شما رئیس کمیسیون اصل 90 هستید، بعضی کمیسیون‌ها توی مجلس خیلی طرفدار دارن، کمیسیون امنیت ملی خیلی طرفدار داره، کمیسیون برنامه بودجه خیلی طرفدار داره، کمیسیون انرژی، کمیسیون اصل 90، اینا طرفدار دارن. بعضی کمیسیون‌ها من میگم کمیسیون‌های یتیم مجلس هم. شما قبلا خودتون عضو کمیسیون فرهنگی بودید و خب خیلی از وکلا اصلا رغبتی ندارن که عضو این کمیسیون‌ها بشن. چه می‌شود بعد از یک سال مثلا خروجی که از اون کمیسیون هست؟ خب خیلی از این عزیزان اصلا تخصصی در حوزه فرهنگ ندارن، تخصصی در حوزه آموزش ندارن. چه می‌شود بعد از یک سال می‌بینیم که خروجی که انتظار می‌رود مثلا کمیسیون فرهنگی داشته باشه، الان مثلا در این یک سال واقعا نقدی که بهش وارده، واقعا الان کمیسیون فرهنگی اونطور که باید و شاید نتونسته عمل بکنه. به نظر شما چه سازوکاری باید درست بشه که یکم اعضای این کمیسیون‌ها تخصصی‌تر بشن، بتوانن در واقع دغدغه‌هایی که مثلا تو حوزه فرهنگ هست، تو حوزه آموزش هست، بتونن در واقع دقیق‌تر دنبالش پیگیری بکنن و پیش برسن؟
ببین مسئله من خودم امروز با اینی که هم در مجلس نهم هم در مجلس دهم در کمیسیون فرهنگی بودم، امروز هم که اومدم کمیسیون اصل 90، از این باب اومدم که بتونم بخشی از دغدغه‌های فرهنگی خودم رو در حوزه نظارتی، چون کمیسیون اصل 90 یک کمیسیون کاملا نظارتی هستش، در حوزه قانون گذاری نقشی نداره، اگر در صحن به عنوان نماینده عادی مثل باقی این من اومدم تو این حوزه به دلیل اینکه ما قوانین و انباشت قوانینی داشتیم که اینها قابل اجرا نمیشه در حوزه‌های مختلف، در حوزه مسائل فرهنگی، در حوزه مسائل هنری، در حوزه مسائل مختلف، البته در کنارش مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و اینها هم هست، اما در این حال ما دغدغه ما اونجا بوده و هست و داریم کار رو داریم پیگیری میکنیم. من فکر میکنم یه مقداری خوش انصافی
یعنی
نباشه بگیم کمیسیون فرهنگی
مسائل کمیسیون فرهنگی باید در کمیسیون اصل 90 به نتیجه برسه.
نه، موضوع نظارتیش رو من دارم، نظارتی هاش رو اینجا، چون ابزار نظارتی قوی تری برای موضوع داریم، ما داریم کار رو پیگیری میکنیم. اما کمیسیون فرهنگی هم کار زیادی کرده، دوستان کمیسیون فرهنگی حتما باشون مصاحبه داشته باشیم، گزارش میدن. شما ببینید مثلا بحث جمعیت در اونجا تهیه شده، بحث سامانده پیام رسانه.
البته فکر کنم کمیسیون جمعیت هم شکل گرفت در مجلس.
خب نه، اون در واقع ذیل کمیسیون فرهنگی این موضوع شکل گرفت. این کمیسیون های ترکیبی در واقع مدیریتش با کمیسیون فرهنگی بوده، مسائل مختلفی بوده. اما ببینید چند تا نکته که حوزه مسائل فرهنگی تنوع فراوانی داره و عرض که گاهی با عدد و رقمی که در بعضی از کمیسیون‌ها میشه پیشرفت کارها رو نشون داد، در اونجا متری نیست که بتونیم ما بگیم مثلا این کار انجام شده یا نشده. پیچیدگی‌های حوزه فرهنگ خیلی بالاست. حالا خودش یک بحث مبسوط و مفصلی
به عملکرد مجلس در سال اول چه نمره‌ای میدید؟ فقط یک عدد.
من در اصل حوزه نمره دادن به نظرم ما خودمون به خودمون نباید نمره بدیم، مردم باید به ما نمره بدن. من در این حوزه، در حوزه نظارتی، من فکر میکنم قبلا در مجلس نهم و دهم با اینکه من خودم عضوش بودم اون نمره قبولی نداشتیم، اما در این دوره ما نمره قبولی رو به
نمره قبولی داریم. از 11 تا 20
من فکر میکنم 15 رو شاید به 14-15 رو بتونیم در این باز بدیم. مثلا اون زمان زیر 10 ماه کمیسیون مجلس در حوزه نظارت من نمره میدادم.
خیلی ممنون از جناب آقای پژمانفر که با ما همراه بودن. تشکر
قربان شما.
خیلی ممنون جناب آقای عظمی. ما 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم، اگر نکته‌ای هست در این 30 ثانیه در خدمت شما هستیم.
ببین خدمت رو عرض کنم که ما یکی از مسائل مهمی که داریم برنامه‌ریزی وزارت‌خانه‌های مختلف و به خصوص آب یکی از مشکلات اصلی اساسی ماست در همه شرایط، هم شرب، هم صنعت، هم بخش کشاورزی. امیدواریم که هم ما بتونیم قوانینی که در مورد حکمرانی آب تصویب کنیم و همین که دولت واقعا حرف گوش بده و وزارت نیرو بتونه اون کارا رو اجرایی کنه که از این بحران خارج بشیم و همینطور قوانینی که ما در دسترس داریم توی مسیر بعدی با توجه به فرموش مقام معظم رهبری واقعا این که پشتیبانی به معنی واقعی و مانع شده.
ممنون، خیلی تشکر میکنم از میهمانانمون که امروز با ما همراه بودن و شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگو سیاسی. امیدوارم این میانگیر 15-16 که آینه وکلا به عمل کردن مجلس در سال اول دادن در سالهای بعدی بهتر و بهتر و بهتر بشه و معیشت مردم هم از این مسیر بهبود پیدا بکنه. خیلی خوشحالم با شما همراه بودم. ارادت یا علی، خدا نگهدار.
سیاسی رو شنیدید از پخش رادیو گفتگو. سپاسگزارم از همکارانمون و خدا قوت عرض میکنم خدمتشون و سپاسگزارم از شما شنوندگان عجمن که همچنان با ما همراه هستید. عصرتون خوش و تماس بگید با 162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید.
اصلا فکر کردی که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم، کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی. این کتابو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054-60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
بازخوانی اصول قانون اساسی، بخش قوه مجریه، اصل 133 در کتاب قانون. بشنویم.
اصل 132 اصل 140 اصل 130 بخونید آقا. تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 133 قانون اساسی. وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.
قانون اساسی میثاق ملی.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400
مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو میکنه.
دلیلش اینه که ما معمولاً مواجهه‌های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساساً رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی.
اصل 132 بخونید آقا.
در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه.
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی.
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13 یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به ساعت 19 رسیدیم و از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. نوبت میرسه به مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم به مدت 1 ساعت.
بفرمایید.
خانم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین